معلمی واقعا سخته، خدا قوت. حسن آقای باقری از کرمانشاه نوشته توی کار ساختمون همکار یعنی همه چیز، اگه نباشه کار اصلا پیش نمیره، ازش انتظار دارم امانت دار باشه و پای کار بمونه. جواد صادقی از همدان هم نوشته همکار میتونه ازت یه آدم بهتر بسازه، من قبلا کم حوصله بودم، همکار صبورم کمک کرد که آروم تر بشم، انتظار دارم همینطور آدمو تحمل بکنن. نرگس فلاح از یزدم نوشته توی خیاطی همکارم کمک میکنه، تهام بهتر بشه، یه نگاه تازه میده به کارم، ازش انتظار دارم خلاقیتشو با من تقسیم کنه. آقا مهدی خزری از مشهد هم نوشتن خانم سیدعلوی من همکار ندارم، تنها میرم جاده، رادیو اقتصاد برنامه گذر بازار رو گوش میدم. خیلی ممنونم که شنونده رادیو اقتصادی. پریسا خانم همتی هم از سنندهش نوشته توی آرایشگری همکارا مثل خواهر میمونم، وقتی مشتری زیاد دارم کمکم میکنم و انتظار دارم ازشون که همیشه یاریگر ما باشن نرقی. واقعا آدم لذت میبره از این که شنونده های نازنینی همچون شما داره، افتخار میکنی به وجود تک تکتون. متشکرم که کنار ما هستین. اینجا هم گذر بازار و ثانیه های پایانی برنامه است. بعد از این همه حرف و سخن میخوام یه جمع‌بندی ساده بکنم. همکار خوب برام یه همراهه، یه دوسته، یه منتقد دلسوزه، یه منبع یادگیری و یه همتیمی واقعیه. ازش انتظار ندارم فرشته باشه و همیشه بیاد وسط تو منو نجات بره، نه، انتظار دارم یه آدمی باشه که آدم وقتی اشتباه میکنه بخنده، وقتی که در حقیقت گیری کرد یا استرس و استرابی داره کنارت باشه و خستگی رو در بیاره، اما در نهایت آدم بتونه که روش حساب بکنه. ما روی همراهی تک تک شما دوستای عزیز حساب میکنیم. الهی که همواره تندرست و سلامت بشین. تا فردا رأس ساعت 16 خداحافظ.
آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
من دیناری سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجبه من نگاه میکردم.
ایران بانو
توصیه‌ام به خانم‌های جوانمون این هستش که واقعاً قدر هر لحظه‌شون رو بدونن. ذهن جوان همیشه ایده‌های بهتری میده، چون انقدر سطح گسترده شده و دهکده جهانی شده، هر روز می‌تونیم یه ایده جدید بدیم.
بانو مریم آقازینالی، عضو تشکل فعالان صنعت خشکبار، فرصت شناس و سخت کوش، از اعضای انجمن زنان کارآفرین.
من در یه خانواده بزرگ شدم که مادرم خانه‌دار بودن، ولی ایشون خانم خیلی هنرمندی بودن و من همیشه می‌دیدم که با مواد غذایی که در اختیار دارن چه چیزای خوشمزه‌ای درست می‌کنن، یا با یه تیکه پارچه چه هنری به کار می‌دن. اینا همیشه برای من بودش که حالا لازم نیستش که همیشه ما مصرف‌گرا باشیم، می‌تونیم با چیز کوچیکی که در اختیار ما هستش، ما می‌تونیم از این چیزای کوچیک بهره‌مند شیم و یه چیز خیلی خوب ارائه بدیم. حالا می‌تونه اون مواد غذایی باشه، میتونه نمیدونم یه تیکه پارچه باشه، و من اینو همیشه پیش زمینه داشتم که خب مامانم همیشه با کمترین ها بهترین ها رو عرضه میکرد.
داستان داستان از اینجا شروع شد که دلش برای میوه های باغ پدر بزرگش که کف درخت ها میریختن و هدر میرفتن سوخت.
پدر و پدر بزرگم و عموهام و دوروبری ها همه در کار مواد غذایی بودن. وقت پدر بزرگم خیلی باغ های میوه داشتش و من این باغ های میوه رو میدیدم. وقتی که به این باغ ها سفر میکردیم تو آذربایجان شرقی میدیدم باغ ها خیلی سرحال، میوه های خیلی خوب، ولی فقط میوه در حدی که کنده و خورده بشه و هیچ کار خاصی انجام نمیشه و حتی میدیدیم میوه سالم روی زمین ریخته میشن و من وقتی سوال میکردم که چرا این میوه ها کاری انجام نمیشه، باغدار میگفتش که واسه من صرف نداره که اینو بکنم و کار خاصی واسش بکنم، چون تا هزینه‌ای که انجام بدم همون روی بمونه و زیر درخت بریزه بهتر هستش. وقتی که یکی از دوستانم چند سال بعدش به من میوه خشک معرفی کرد و گفتش که این صنعت یه صنعت تبدیلی هستش و داره رشد میشه، من خیلی جذاب بود برام. توی باغ‌ها ما کلی میوه داشتیم و اینا. با کمک این دوستم با کارخونجات آشنا شدم که تا قبل از اون همیشه من مثلا میوه‌ای که می‌دیدیم خوشکستش اگه مثلا قدیمی ها بودن همینجور خودشون به درد سوخت کنده بودن زیر آفتاب پهن می‌کردم، ممکن بود گرد، خاک، حیوانات روشون باشه و من خیلی خوب بودش که با کارخونجات آشنا شدم که این میوه‌های سالم به کارخونه منتقل می‌شدن بدون دخالت دست شسته می‌شدن، بدون دخالت دست اسلایس می‌شدن و به وسیله یه دستگاهی از خارج از کشور وارد شده بود اینا خوش می‌شدن. من وقتی اینا رو رفتم کارخونه رو از جلو دیدم، دیدم که خیلی کیفیتش خیلی بهتره. دیگه این موردی که اگه میوه خوش شده باشه زیر آفتاب، گرد و خاکی، حیوانی متاسفانه از کنارش رد شده باشه، فضولاتش واهن دخالت داشته باشن، اینا دیدم که نه، این خیلی کار جالبیه و یه کار مدرنیه. یه دفعه به ذهنم رسید که چرا کودکان و نوجوانان ما توی چند سال اخیر خیلی چاق شدن. بنابراین من گفتم خب چه بهتر هستش که من بیام با استفاده از تنقلات سالم به جای تنقلات فاقد مواد مغذی مثل مثلا سوسیس و کالباسی، چیپس و پفکی که با بهره‌گیری از تعلقات فراوان بخش عمده از بازار رو اینا قبضه کرده بودن. بنابراین من گفتم باید من یه کاری بکنم که خب برای سالهای آینده باعث این بشه که چاقی، بیماری‌های قلبی و عروقی به قول معروف از کشورمون جمع بشه.
پس دغدغه سالم داشتید.
بله دقیقا. بنابراین شروع کردم یه برندی ثبت کردم که خودش خوب مشکلات خیلی زیادی داشت، برای یه شرکتی ثبت شد.
چه سالی این اتفاق افتاد؟
من سال 90-91 این کار رو پیشنهاد بهم شد. من تا سال 95 به صورت اینکه با همکاری با دیگران تحقیق، ولی سال 95 من شرکتم رو تأسیس کردم.
با چقدر سرمایه؟
با 100 میلیون. بسته بندیامو اومدم سلایه کردم، سعی کردم که برم و خصوصیاتی که هر میوه‌ام داره به صورت کوچیک پشتش بنویسم که هر کی که اینو میخره بدونه که مثلا چی داره میخره.
هدفتون بیشتر ضایعات بخش کشاورزی بود، یعنی میوه‌هایی که اگر بهشون رسیدگی نمیشد هدر رفت به حساب میامدن، یا نه اصل میوه؟
اول من فکر میکردم با ضایعات میشه این کارو کردش، ولی وقتی که کارو شروع کردم دیدم که خب ضایعات میشه ولی درجه 2 میشه. من دوست داشتم با درجه 1 کار کنم. بنابراین اضافات باغات که به فروش نمیرفت زیاد بود، من با اونا شروع کردم. یعنی اینکه اون کارخونجات که میبردم و اینا رو خشک میکردن، من از اونها میوه درجه 1 رو میگرفتم. چرا میوه درجه 1 رو میگرفتم؟ چون بستهای من سربسته بود، یعنی مشتری به من اعتماد میکرد و میومد یه بسته بندی میخرید. وقتی شما یه بسته بندی میخرین، وقتی که باز میکنین متوجه میشین که درون اون چی هستش. ولی وقتی که ما مثلا توی کشور ما خیلی میوه باز متداول بودش دیگه، میوه خشک باز همه جا، بنابراین من فکر کردم باید محصولاتمون بهداشتی باشه. این کار سال 95 که هنوز کرونا نیومده بود و موضوع بسته بندی انقدر جدی نشده بود، من این کارو شروع کردم و خب کشورهای مختلف هم مثلا ازشون خواهش کردم. اینترنت راه افتاده بود، از کشورهای مختلف بسته بندیهای مختلفو خواهش میکردم. اونجا یه همچین چیز به عنوان میوه خشک هنوز وجود نداشت و مثلا اونا برای من آجیلاشونو پاکتاشو برای من میفرستادن، ولی من با توجه به جنبه بندیایی که کردم، خلاصه به این نتیجه رسیدم که نه، باید یه بسته بندی با کیفیت خوب که حتی یک سال همین درش باز نشه اینا خراب نشن. یعنی حتی اون کسی که اون هزینه رو میکنه از بین نره. بنابراین من بسته ما خیلی بزرگم نگرفتم، 100 گرمی گرفتم، گفتم که مثلا برای یک وعده باشه، برای مخصوصا کودکان و نوجوانانمون، بزرگسالانمون که میان سر کار، تغذیه سالم و یه میان وعده سالم کار کردم.
با چند نفر نیروی کار شروع کردید؟
من کارم رو خانوادگی شروع کردم. من میوه‌ها رو از کارخونجات معتبر تهیه می‌کردم. کارگرها رو به صورت روزمره استخدام می‌کردم، میوه رو منتقل می‌کردم جایی که سورت داشتن، یعنی جای خالی. یعنی حتی من اول کارم که شروع کردم این سرمایه رو گفتم خب اگه برم یه جایی رو کرایه کنم، به جای اینکه من کیفیت میوه‌ام خوب بشه، باید بدم پول جا و اینا. اومدم از سورت خالی کارخونجاتی که نزدیک تهران بودن استفاده کردم. میوه رو از آذربایجان شرقی غربی خریداری میکردم، به اون کارخونجات منتقل میکردم. اونجا کارگر ساعتی میگرفتم، 5 تا 10 نفر ساعتی، ولی مدیریت سایت و کارهای دیگر رو خانوادگی ما همه انجام میدادیم. بازاریابی رو حتی خودم انجام میدادم، یعنی تک تک جاها رو بدون کسی، یعنی خودم میرفتم و همه خیلی تعجب میکردن که مثلا یک کسی که خودش مدیر عامل شرکته اومده واسه بازاریابی، ولی چون کار خودم بود، دوست داشتم که به نحو احسن ادارش کنم. من حتی بسته‌بندی‌هایی که کرده بودم قابلیت ارائه در مدارس، بوفه‌ها، مراکز تجاری، توریستی، جهانگردی، آموزش پرورش، حتی ما قابلیت صادرات به سایر کشورها هم داشتیم. چرا؟ چون که پدا بسته‌بندی بود دیگه، بس بنابراین تو راه خراب نمی‌شد. حتی آب می‌ریخت روش، گرم و سرما هیچ چیزی روش اثر نمی‌ذاشت.
ما همچنان از ترکیه میوه خوش وارد می‌کنیم خانم آقازاده.
قبلا بله این کار انجام می‌شد، ولی هم میتونم بگم خوشبختانه، هم میتونم بگم متاسفانه. دو تا علت داره. خوشبختانه این هستش که تو این چند سال اخیر اومدن یه دفعه تولیدات میوه خوش، اگه دقت کرده باشیم، به خاطر بالا رفتن قیمت آجیلایی که داریم مثل پسته، بادوم، اینا یه دفعه خیلی قیمتشون رفت بالا. بنابراین مردم خانه‌ها تو این چند سال اخیر اگه دقت کرده باشین به میوه خوش رو بودن. یعنی اگه مثلا یه خانواده متوسط مثلا یه میوه آجیلم نذاره نذاشته، ولی معمولا مثلا یه میوه خوش رو توی کنار شیرینی عیدشون معمولا الان استفاده میکنن. بعد اینکه وقتی که ما این کارو شروع کردیم زیرفه رواج پیدا کرد، هم متاسفانه داشت. چرا متاسفانه؟ چون کارگاه‌های زیرزمینی و غیر استاندارد خیلی شروع به فعالیت کردن و ما اینکه از کارخونجات با استاندارد و با کیفیت خریداری میکردیم و بسته‌بندی میکردیم، مسلما قیمت ما یه مقدار بالاتر از اون کسایی که به صورت فله‌ای تو کارگاه‌های غیر استاندارد تولید میکردن انجام میشد.
همین الان هم ما در میادین ترباری که میوه آجیل میفروشند بریم، فروش فله‌ای میوه خوش خیلی بیشتر از فروش بسته‌بندی.
بله دقیقاً. ولی نمیدونن که اگه خدای نکرده مثلا اینا یه کرمای ریزی میذارن که شما اصلا قابل دیدن با چشم نیست، اینا بایستی واقعا بره تو آزمایشگاه. خب این وقتی وارد معده میشه کلی ممکنه طولانی مدت که استفاده بشه، خب این ممکنه یه سری عوارض داشته باشه. ولی خب متاسفانه به خاطر این قیمت ها معمولا مردم جامعه ما به سوی این هستش که قیمت مناسب به کیفیت دیگه زیاد توجه نداشتن.
حالا چون شما از کیفیت حرف میزنید خانم آقازاده، اگر بگیم که کیفیت میوه خوش ربط داره به کیفیت همون میوه اصلی که چیده شده از درخت، یک بخشش بستگی داره به دستگاهی که فرآیند خوش کردن رو انجام میده، فقط این سری هم که خب مواد نگهدارنده میزنید، کدوم یکی از اینها بیشتر تاثیر داره در اینکه میوه خوشی که نهایتا به دست مصرف کننده میرسه کیفیت خوبی داشته باشه؟
فرایند خوش کردن به نظر من خیلی اصل مهمیه. شما اگه دقت کرده باشین حتی توی خونه بعضی وقتا میبینی آدما مثلا میوه رو که مونده میان اسلایس میکنن رو شوفاش خوش میکنن، میبینی اون رنگ اون سیاه میشه. خب وقتی سیاه میشه یه سری فرایندهایی توش رخ میده، پس میوه که سفید میاد، سیبی که سفید میاد بیرون، اون فرایند خوش کردنشه که توی دستگاه‌های خاصی میره، توی گرمای خاصی خوش میشه. شما سعی کردیم همه چیزمون استاندارد و ارگانیک باشه. یه مواد مثل شیره بعضی جاها میزنن. خیلی کارات متاسفانه میگم کارگاه‌های زیرزمینی باعث شده که خیلی کارها انجام بشه برای اینکه اینها ظاهر خوبی داشته باشن.
خانم آقازنی داری طی این 5 سالی که کار کردید در صنعت تولید میوه خشک، به این فکر نکردید که خط تولید جدیدی اضافه کنید با میوه هایی که جز اون 30% ضایعات بخش کشاورزی هستن کار بهتری انجام بدید با ارزش افزوده قشنگتر که خودتون کیف کنید، بگید دونه میوه هم هدر نرفت، اونهایی که قابل استفاده است.
من طرح بعدیم این بود که این میوه هایی که ضایعات هستن و میوه های کامل و سالمی نیستن به صورت حبه خورد بشن به صورت شکلات، یعنی شکلات هایی که الان توی خارج از ایران خیلی رواج داره و آدم ها که مثلا صبح میرن سر کار و وقت ندارن که صبحانه بخورن معمولا یه دونه از اینا رو میخرن که توی همون شکلاته پر از میوه های خوش شده هستش. من خیلی روی این مورد کار کرده بودم که تولید بعدی بره برای صبحانه، یعنی اینکه من از این میوه های کوچیک به صورت بیسکویت به صورت شکلات و همه اینها در رتبه بندی بعدی بود که روی این موضوع کار بشه که آدما صبح میرن سر کار احتمالاً به خاطر فشردگی کاری که دارن این روزهای طولانی که مجبور هستن طی کنن به خاطر همین موضوع دیگه وقت ندارن که مثلا چیزی بخورن تا موقع ناهارشون یا حتی ناهار هم نمیرسن بخورن. بنابراین ما با این تکه‌هایی که کوچیک بود و بهداشتی بود ما می‌خواستیم بیسکویت یا شکلات یه بسته‌بندی استاندارد شده برای تنقلات سالم براشون تدارک ببینیم که اینها بتونن در این حال که به فرآیند تغذیه سالمشون کمک میکنه یک جایگزین مناسب باشه برای افراد که بتونن اگه شاغل هستن فرصت کافی ندارن و هزینه زیادی هم نمیخوان انجام بدن بتونن از این جایگزینی که ما براشون از میوه ها تدارک دیدیم استفاده کنن.
انشالله که خط تولیدش راه میفته.
حقیقتش ما از صندوق های مختلف خواهش کردیم که به ما وام هایی بدن که دوره تنفس باشه و حقیقتش بهره نداشته باشه، ولی تا الان متاسفانه با من جایی همکاری نکردن.
انشالله که همکاری اتفاق آره. میفته خانم،
انشالله
خط تولید پودر میوه هم
انشالله، ولی من به کمک همسرم فرزندانم و این شرکت یه شرکت خیلی خانوادگی بود که خودم شروع کردم، دوست داشتم یه کار خیلی خانوادگی باشه، در این راه خیلی همسرم خیلی بهم کمک کرد و میتونم بگم هزینه اولیه این کار رو ایشون به من داد. حقیقتش از بازنشستگی خودش بود که میتونست خیلی از سود ببره ولی به من دادش که من این کار رو راه بندازم.
خانم درود بر شما و خانواده گرامیتون و همسر نازنینتون مرسی. که از پول بازنشستگی و قاعدتا بله. فرزندانی که داشتید بله. به بهترین شکل استفاده کردید، دغدغه سلامت تغذیه مردم رو داشتید، اون هم بله. برای بخشی مثل بخش کشاورزی که اصلی‌ترین محرک اقتصادی کشور، براتون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم که چرخ تولید کارخانه‌تون راحت و روان بگرده عزیزم.
ممنون، امیدوارم که یه روزی بشه که ما جزء صادرکننده‌های موفق باشیم.
روز بخیر، متشکرم از همراهیتون. و اما مساجد خانه های خدا و مکان های مقدسی هستن که همواره باید به اون احترام بذاریم و حرمتش رو نگه داریم. این اماکن نه تنها محل عبادت و دعا بلکه نماد همبستگی اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی هم به شمار میرن. حد که حرمت مساجد نه تنها بی احترامی به یک مکان فیزیکیه بلکه به معنای بی احترامی به ارزش های دینی، فرهنگی و انسانی هم هست. بنابراین حفظ حرمت مساجد نه تنها یک وظیفه مذهبیه بلکه مسئولیتی اجتماعی و اخلاقی برای تمامی مسلمانان جهانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان رادیو اقتصاد. بنده ابراهیم مسعودی هستم، امام جماعت مسجد امام محمد باقر، استان فارس، شهرستان معروف دشت. از سال 82 بنده نزدیک 22 سال هست که در این مسجد امام جماعت هستم. یه مسجدی است که در وسط شهر قرار داره. برنامه‌های سبد نماز جماعت، ادعیه، دعاهای هفتگی و همه برنامه‌های خوب داخلش اجرا میشه. این مسجد علاوه این که کار نماز و مذهبی داره، کارای فرهنگی هم داره. نزدیک 100 تا خانواده رو تحت پوشش قرار داده که بیشتر ما برنامه‌مون اینه که اون خانواده‌های رو تحت پوشش قرار بدیم که از نظر قوای جسمی حرکتی معلول هستن. شاید نزدیک 25 و از این 100 تا خانواده معلولین جسمی و حرکتی هستند. وسایل معیشتی با همکاری مردم جمع‌آوری میشه، در اختیارشون قرار میگیره. مسجد هم در یک محله فقیرنشینی هست نسبتا هستن و طبیعیه که متقاضی هم زیاد دارن برای کمک های مردمی و کمک‌هایی که مردم و مستمندان و گروه های هدف قرار میگیره. اما متاسفانه 12 دی‌ماه یه تشییع جنازه بود، بعد از تشییع جنازه آشوب به پا شد، بعد از آشوب چون مسجد ما تقریبا مرکز شهر هست اومدن و از ساعت تقریبا 3 تا 6 به مسجد حمله کردن. خب بالاخره ساعت 6 در رو کندن از جا و ریختن داخل مسجد. حالا اون شور و هیجان کاذبی که داشتن و تحت تاثیرهای فضاهای مجازی و دشمنان انقلاب که قرار گرفته بودند، اولین مسجدی که در تقریبا استان فارس آتش گرفته شد مسجد ما بود، چون قبل از مسجد ما هیچ مسجد آتش نگرفته بود. مسجد امام باقر علیه السلام رو بالاخره نزدیک شاید 2300 نفر بودن، اومدن آتش زدن، گچهای سقفش کلا ریخت پایین، منبر آتش گرفت، کتابای ادعیه و قرآن تا حدود زیادی آتش گرفت و بعدم دیگه ما نگاه کردیم دیدیم باید نماز جماعت برگزار بشه. ما از دقیقاً شب بعدش نماز جماعت رو برگزار کردیم. نه سیستم صوتی داشتیم، نه فرشی داشتیم، نه چیزی داشتیم، فقط مسجد رو تمیز کردیم و یه نماز جماعت برگزار کردیم. شبای بعد هم برگزار کردیم، اون تا آخر هفته که شد 18 هم 19 هم 20 هم باز دوباره چی شد؟ اون 3 شب ما نماز جماعت نداشتیم. بعدش دیگه نماز جماعت ها شروع شد و مردم و مؤمنین اومدند، همکاری کردند. بالاخره دین خدا همیشه من گفتم هم مخالف داره هم موافق داره. یه سری افراد بودن حالا مخالف بودن این کارو کردن، یه سری افراد زیاد دیگه هم بودن و تشریف آوردن. شاید نزدیک 3 روز طول کشید که مسجد رو ما جمع‌آوری کردیم، دیوارا رو شستیم، کاشی‌ها رو تمیز کردیم. خب یه آسیبایی هم رسیده بود به کتیبه‌ها و کاشی‌های لابدارش و الان مسجد حالت خوبی داره. با همکاری مردم و اون کسانی که خداوند در قرآن می‌فرماید مسجد رو فقط باید مؤمنین آباد کنن، غیر از مؤمنین کسی حق نداره مسجد آباد کنه و همون مؤمنین اومدن پای کار کمک دادن. مسجد الان روبراه شده، نماز جماعت برگزار میشه مجددا، برنامه‌های فرهنگی بعد مجددا برگزار میشه. یه هفته تا ماه مبارک رمضان فرصت داریم. قطعا شیشه های مسجد رو میندازیم روی مسجد، قطعا مسجد فرش میشه باز دوباره و قویتر و بهتر از قبل نماز جماعت ایجاد میشه. ما کانون فرهنگی و گنجینه شهدا داشتیم که ما آثار شهدا رو، آرشیوی که ما نسبت به شهدای انقلاب و 8 سال دفاع مقدس در مرزش داریم، به نظرم تک هست تو کل ایران، حتی نه استان فارس، تو کل کشور جمهوری اسلامی تکه. متاسفانه اونم سوزوندن، ولی خب فایلای اصلیش که رو سیستم هست داریم، ولی عکسایی که حالا جمع آوری شده بود، لامینت شده بود و در اختیار مردم قرار می گرفت، رزمنده ها می اومدن، بعضی موقع حتی از دنیا رفته بودن، افرادی بودن شهداشون می اومدن نگاه میکردن، تعجب میکردن که ما عکساشون رو داریم، اونا از بین رفت. ولی مجددا باز دوباره اینا رو احیا میکنیم و قوی تر از قبل و منسجم تر از قبل و با انگیزه بیشتری کمک میدیم. همونجوری که همه مردم همیشه پای کار بودن الان هم هستن، مسجد مجددا رو به راه میشه و بهتر و ارزشمندتر انشالله ما به کارامون ادامه میدیم و ادامه خواهیم داد. امیدوارم که خداوند شر تمام کسانی که مخالفتی دارن، زاویه‌ای دارن با نظام، با اسلام، با جمهوری اسلامی، انشالله اگه قابل هدایت هستن که هدایت بشن، اگه نیستن انشالله خدا شرشون کم کنه. تشکرم میکنیم از عزیزانی که این مصاحبه رو تشکیل دادن و همه ما خداوند به صراط مستقیم دعوتمون کرده، ما هم قابلیت اینو داشته باشیم که در صراط مستقیم ثابت قدم باشیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و خدا حافظ شما.
متشکرم از همراهیتون، همچنان با ما باشید. بانگ روح نواز اذان مغرب افق تهران ساعت 18:03 به گوش جان خواهد نشست.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نور، مثل ماه،
چراغ، چراغ راه.
یک کلام، برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون،
مثل بارون.
وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام نکته رو درباره یکی از اصول تضمین کننده موفقیت اقتصادی بر اساس کلام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض کنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
تا حالا فکر کردید که چرا بعضی کسب و کارها بعد از چند سال هنوز سرپا هستند ولی بعضی دیگه به سرعت ورشکسته میشن؟ یا چرا بعضی سرمایه گذاری ها همیشه سودآورن و بعضی ها مدام دارن ضرر میکنند؟ یکی از پاسخهایی که به این سوال داده میشه تو تجربه و درس گرفتن از گذشته نهفته است. امیرالمومنین علیه السلام در بخشی از نامه 31 نهج البلاغه میفرمایند: العقل حفظ التجارب، عقل حفظ و نگهداری تجربه هاست. این فرمایش حضرت یعنی کسی که تجربه ها رو میدونه و به خاطر میسپاره تو مسیر زندگی و تجارت خودش کمتر دچار اشتباه میشه. به این میگن عقل اقتصادی. یعنی چی؟ یعنی توانایی حفظ تجربه ها و استفاده از اونها تو تصمیم های امروز. حالا بیاید اینو تو دنیای اقتصاد امروز ببینیم. فرض کنید یه فروشنده پوشاک تو بازار تهران سال گذشته جنس زیادی وارد کرد که خب فروش نرفت و سرمایه‌اش خوابید. اگه تجربه اون سال رو فراموش کنه، دوباره همون اشتباه رو تکرار میکنه و ضرر میکنه. اما اگه از تجربه خودش درس بگیره، سفارش‌های آینده رو بر اساس تحلیل فروش قبلی تنظیم میکنه، کالاهای کم فروش رو کاهش میده و نقدینگی خودش رو حفظ میکنه. کارمندی که تجربه دیرکرد پرداخت مشتریان رو داشته، سیستم پیگیری بهتری ایجاد میکنه تا جریان نقدی شرکت به خطر نیفته. یا شرکت هایی که تجربه مشکل در حمل و نقل و تأخیر گمرکی دارند، دفعه بعد زنجیره تأمین خودشون رو بهینه میکنن و هزینه هاشون رو کاهش میدن. اصل اقتصادی این کلام حضرت اینه که عقل یعنی استفاده از تجربه ها برای افزایش سود و کاهش ریسک.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
این همون سرمایه‌ایه که هیچ کس نمیتونه از شما بگیره و تضمین کننده موفقیت اقتصادیه. یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه‌ایه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.
در این ثانیه های ناب استجابت دعا از همه شما التماس دعای فراوان داریم. شنوندگان گرامی، در لحظاتی که دلها مهیای راز و نیاز با معبوده و نسیم از آن در آستانه وزیدن، شما رو به شنیدن کلام وحی دعوت میکنم. گوش جان میسپاریم به سوره مبارکه تغابن آیات شریفه 14 تا 18 با تلاوت استاد قاسم رضی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إن من